با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اردوی پاکستان ادعا می کند که نیروهای امنیتی این کشور روز گذشته 7 شورشی مسلح را انگامی که می خواستند به گونه مخفیانه از افغانستان داخل خاک پاکستان شوند از پای درآوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اعلامیه اردوی پاکستان خبر داده که شورشیان در نزدیکی غلامخان، منطقه مرزی در شمال غربی ایالت خیبر پشتونخوا، شناسایی و از سوی نیروهای پاکستانی کشته شدند. در این اعلامیه آمده که پاکستان به گونه مکرر از حکومت طالبان خواسته که مرزهای افغانستان را درست مدیریت کند و پاکستان انتظار دارد که حکومت طالبان نگذارد که شورشیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کنند. طالبان هنوز در مورد ادعای جدید اردوی پاکستان چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته بودند که مشکلات امنیتی پاکستان موضوع داخلی آن کشور است. طالبان بارها ادعا کردند که به هیچ کس اجازه نمیدند که از خاک افغانستان کشور دیگری را تهدید کند. تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان امروز پایان می‌یابد. و گزارش رسانه‌های تاجیکستان در این تمرینات نیروهای مسلح، وایدهای تانک، بخش‌های استخباراتی، نیروهای دفاع، عملات کیمیایی و پیلوت‌ها و عمله‌های پرواز هلیکوپترهای نظامی دو کشور اشتراک کردند. تمرینات نظامی نیروهای روسیه و تاجیکستان در 15 آوریل آغاز شد و هدف آن آمادگی در برابر هر گونه تهدید تروریستی گفته شده است. دو کشور بارها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان کشور دیگری را هدف قرار دهد. تمرینات فعلی در حال راه اندازی شده که گروه داعش که در افغانستان هم حضور دارد، مسئولیت حمله ماه گذشته بر یک تالار کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. در این حمله دست کم 140 تن کشته شدند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که سال گذشته به همکاری جوامع محلی در افغانستان نزدیک به 470 کیلومتر کانال آب در این کشور ساخته است. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که زراعت پیشگان در افغانستان بدون دسترسی به آب به زندگیشون ادامه داده نمیتوانند. در ادامه گفته شده که کانال های آب با زارعان کمک کرده تا آنها خانواده هایشان را تغذیه کنند و محصولات اضافیشان را به فروش برسانند. پس از چندین سال خشکسالی پی هم بارندگی های اخیر زراعت پیشگان در افغانستان را امیدوار ساخته که سال آینده حاصل خوب خواهند برداشت. رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با عکس العمل جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو این کشور دیروز گفت که عملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. این صبح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله بر ایران خود کشورش تصمیم می‌گیرد. او دیروز در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است به اجرا می‌گذارد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ایران به میدان می‌رود. این بازی در تایلند که امسال میزبان جام فوتسال ملت‌های آسیا است برگزار می‌شود. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت و بحرین حضور دارد. انتظار می‌رود بازی دوم افغانستان شنبه آینده با کویت برگزار شود. اگر افغانستان بتواند در دو بازی برنده شود، در مرحله حذفی جام را خواهد یافت. بازی نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا در 28 ماه می امسال برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که زنان تجارت پیشه در افغانستان با دسته از مشکلات و چالش ها روبروند. این اداره در ارزیابی که دیروز نشر شد با صدها تن از زنان تجارت پیشه گفتگو کرده و آنها از نبود بازار، گرفته تا قرضه و سایر چالش ها یادآوری کردند. طالبان تا هنوز مانع کار زنان تجارت پیشان نشدند، اما بسیاری از مشغولیت و کارهای زنان از جمله آرایشگاه ها را بستند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کار زنان تجارت پیشه فرصت را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیاد روبرو‌اند. نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکل فراراه کار این زنان دانسته می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در این گزارش که دیروز نشر شد گفته که 41% از میان 3100 زن تجارت پیشه برای کسب و کارشان قرضه گرفتند و تنها 5% آنها موفق شدند تا از بانک ها و نهادهای قرضدهی کوچک کردیت دریافت کنند. متبقی آنها می گویند که برای پیشبرد کار و تجارتشان مجبور شدند از اعضای خانواده و دوست دانشان قرضه گیرند. یکی از مسائل دیگر چالش برانگیز محدودیت های طالبان بر فعالیت های زنان عنوان شده، زیرا بیش از 70% از این بانوان گفتند که بدون محرم به سفر و بازار رفتن نمی توانند. خالده سروری یک زن تجارت پیشه در کابل است. او در پیام بر رادیو آزادی گفت که سطح خرید مردم در افغانستان خیلی کاهش یافته و بازارها هم رنگ و رونق ندارند.
یکانه مشکل عمده که در راه بانوان متشبث افغانستان قرار داره نبود بازار کافی است، چون واردات و صادرات به سادگی صورت نمیگیره و همچنان مشکل بسیار مهم و عمده که مردم ما فقیرتر شدن و خرید و فروش به خوبی صورت نمیگیره. بازار کافی وجود نداره و مردم توانایی خرید محصولات جدید ندارن.
طالبان تا هنوز بر کار زنان تجارت پیشه ممانعت وضع نکردند، اما یکی از صدمه های بزرگ به زنان هنگام وارد شد که طالبان آرایشگاه ها را بستند، جایی که ده ها هزار زن مشغول کار بودند. کار بانوان در دفترهای دولتی و مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نیز از سوی طالبان ممنوع شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در حال حاضر بیشتر زنان در افغانستان در بخش‌های قالین بافی، صنایع دستی، میوه خشک و تولید زعفران مشغولند. استیفن رودریگس نماینده UNDP در افغانستان در اعلامیه گفته است که زنان مدت هاست به عنوان نیروی رفاه خانواده ها در افغانستان کار کردند و نقش مهم در حفظ اقتصاد محلی ایفا می کنند. با گفته رودریگس، زنان به حمایت بین المللی نیاز دارند و آینده افغانستان با آنها وابستگی دارد. صدیقه صادقیار عضو اتاق تجارت و صنایع افغانستان در ولایت هرات به خبرگزاری رویترز گفته است بزرگترین چالش در برابر زنان تجارت پیشه نبود منابع و حمایت مالی است. با باور او، اگر سازمان ها از کار زنان تجارت پیشه به ویژه در بخش مالی حمایت کنند، آنها می توانند فرصت های کاری برای زنان به میان آورند و حتی تولیداتشان را به خارج از افغانستان صادر کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان می‌دهد.
صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد کرده که در مورد چگونگی و زمان حمله بر ایران خود کشورش تصمیم می‌گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید تنها مربوط کشورش می شود که چگونه و چه زمانه برای حمله بر ایران تصمیم گیرد. بنیامین نتانیاهو دیروز پس از دیدار با وزیران خارجه فرانسه و جرمنی در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است به اجرا می‌گذارد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو آن درخواست متحدان اسرائیل را که خواستند در برابر ایران از تحمل پذیری کار گیرد از نظر انداخته است. صدر اعظم اسرائیل در اجلاس کابینه این کشور گفت که با وزیران خارجه جرمنی و فرانسه دیده و از هر دو کشور به خاطر حمایت از اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما او تاکید کرده که با وجود پیشنهادها و سفارش‌ها کشورش تصمیم می‌گیرد که با حملات اخیر ایران چگونه پاسخ دهد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شمار از کشورهای دیگر برای خنثا کردن حملات راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین ایران با اسرائیل همکاری کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که با توجه به اظهارات تند اسرائیل، این کشور بدون حمایت متحد نزدیکش ایالات متحده آمریکا به گونه مستقیم بر ایران حمله می‌کند. اما با باور خبرگزاری، این حملات شاید به گونه پنهانی علیه فرماندهان ارشد نظامی ایران صورت گیرد یا مقام ها از گروه های تحت پشتیبانی تهران در بیرون این کشور هدف حملات قرار گیرند و یا هم حملات سایبری علیه ایران انجام شود. در این حال رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با واکنش جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو ایران دیروز گفت که حملات توسط تیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. او جزئیات بیشتر نداد که واکنش احتمالی کشورش در صورت حمله اسرائیل چگونه خواهد بود، اما افزود که اگر ایران عملیات سنگین را بر اسرائیل به اجرا می‌گذاشت، هیچ چیز برای آن کشور باقی نمی‌ماند. اما رئیسی افزود که تصمیم گرفته شد تا عملیات محدود باشد. تا هنوز روشن نیست که حمله انتقام جویانه اسرائیل بر ایران چگونه صورت خواهد گرفت و واکنش تهران چی خواهد بود، اما محاسبه این نادرست هر یک از جوانب می تواند منطقه را با خطر درگیری یا جنگ بزرگ روبرو کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. باز هم با شماره دیگر و مطالب متنوع از امواج رادیو آزادی با شما هستیم. آنچه را برای تان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. در آغاز برنامه در گزارشی خواهیم شنید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف‌های ویژه اعلام کردند.
در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کده نسبتا کمتر شده.
داستانی با موضوع عیاری و مردانگی فرستاده شنونده ها. پرچشیری از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش که به مجله ارزانی فرمودن. یادی از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان که هفته گذشته در کابل درگذشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ و گفتی پیرامون گودی پرانبازی یا کاغذ پرانبازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود 100 سال در بین مردم در این کشور مروج بوده است. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. ما مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف‌های ویژه اعلام کردند. آنان یکی از علتهای اصلی سرد شدن بازار فروشات کتاب را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان می کنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه هم تایید می کنند که علاقمندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده است. این در حالی است که چندی پیش حکومت طالبان ده ها هزار جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری و یک فهرست را به عنوان فهرست های ممنوعه به ناشران و فروشندگان کتاب ارائه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس الدین، مسئول انتشارات تمدن شرق می‌گوید چشم‌دید آنها نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکد برای کتاب‌فروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتشی بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن، اینا اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شوند. یک هدف مایی بوده. هدف دوم مامیسته که کتابای ما در گودام زیاد است که امیا کم کم عرضه شود، ارزانتر و پولی دست ما بیه که پس خرج مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن، مسئول انتشارات سعید در شهر کابل، نیز دلیل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت:
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کس نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقمندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنان اخیراً به علتهای مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی، یک تن از آنان، در کابل به رادیو آزادی گفت:
میزان مطالعه در فعلاً و گذشته کاملاً فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کده نسبتاً کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن به کار کتابی کردن و پول در آوردن و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان‌های دری و پشتو می‌شد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب ها بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
در گزارشی شنیدید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند.
عیاری و مردانگی از اوصاف خیلی بالا در حیات اجتماعی مردمان شرق به خصوص اتباع کشور ما در گذشته ها بود و اما نه امروز. بقایای عیاران و کاکه ها تا دههای اول سده اخیر نیز در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان دیده شدند و حکایاتی از اعمال ایشان نیز در رسانه ها به ما رسیده. و به خصوص از کاکه های شهر قدیمی کابل که از کاکه جبار تا آخرین آنها غلام نبی عشقری و غنی نسواری و چند دیگر که امروز خال خال از اوصاف ایشان را شماری از جوانهای شهر کونه کابل هنوز هم تقلید می کنند و اما نه به صداقت و ایثاری که اسلافشان داشتند. در شرایط امروز کاکه‌ای دیده نشده که مالی را از غاصبی گرفته و به ناداری توزیع کرده باشد و اگر همچنین کند برعکس کاکه های قدیم نفس اماره او خودش را مستحق تر از دیگران می داند که این نشانه کاکگی و عیاری نیست. خیر، این چند جمله را بر سبیل مقدمه بر حکایتی داستانگونه از فرستاده شنونده دائمی مجله فرهنگی آزادی لیلا بانو نوشته و آن را برگزیدم که حکایتی از کاکه های صده های خیلی دور و دور را می رساند که با تأسف باز هم منبع اصلی و یا فرعی آن را نوشته نکردند و اما ما خود این بانو را منبع ارسالی می انگاریم و آن را برای شنونده ها می خوانیم. ماهری بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند. روزی با هم نشسته بودند و گپ می زدند. در حین صحبتهایشان یکی از آنها گفت: چرا ما همیشه با فقرا و آدمهای معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می آوریم؟ بیایید شیوه کار را تغییر دهیم. این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برای ما بس باشد و بخش عمده آن را که به دست می آوریم به فقرا تقسیم کنیم، چون که خود ما از زهر ناداری چشیده و از غربت به این کار دست زده ایم. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نیست. خلاصه آنها تمامی راه‌ها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار مدتی فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه پادشاه رسانیدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام طلا و عتیقه ها در کولبار خود گذاشتند تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شی درخشنده و سفیدی افتاد. گمان کرد که گوهر شبچراغ است. نزدیکش رفت، آن را برداشت و برای امتحان بر سر زبان زد. معلوم شد نمک بوده است. بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غضب دستش را بر پیشانی زد، به طوری که رفیقهایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان را به او رسانیدند و گفتند: چه شد رفیق؟ چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهرهش پیدا بود گفت: افسوس که تمام زحمتهای چندین روزه ما به هدر رفت و ما نمکگیر سلطان شدیم. من ندانستن نمکش را چشیدم. دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد. از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را بشکنیم. و آنها در دل آن سکوت سهمگین شب بدون اینکه کسی بویی ببرد دست خالی به خانه هایشان بازگشتند. صبح شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد، تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است. سراسیمه خود را به خزانه جواهرات سلطنتی رساندند. دیدند سر جایشان نیستند، اما در آنجا بسته هایی به چشم می خورد. آنها را باز کردند، دیدند که جواهرات در میان بسته ها موجود است. بررسی دقیق که کردن دیدن که دزد خزانه را نبرده است، وگرنه حالا خدا می داند که سلطان با ما چه می کرد. و بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت‌آور بود که انگشتش را به دندان گرفته و با خود می گفت: عجبا، این چگونه دزدی است؟ برای دزدی آمده و با آن که می توانسته همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده است. آخر مگر می شود؟ چرا؟ ولی هر طوری که شده باید ریشه یابی کنم و تیتوی قضیه را در آورم. در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است. او می تواند نزد من بیاید. من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. این اعلامیه سلطان به گوش سرکرده دوست ها رسید. دوستانش را جمع کرد و با آنها گفت: سلطان به ما امان داده است، برویم پیش او تا ببینیم چی میگوید. آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این کار تو بوده؟ سرکرده دزدها گفت: بله. سلطان پرسید: چرا آمدی دزدی و با این که می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی؟ گفت: چون نمک شما را چشیدم و نمکگیر شدم. و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت. سلطان علی رغم دزد بودنش به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت: حیف است، جای انسان نمکشناسی مثل تو جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری. و حکم خزانداری را برای او صادر کرد. بله، می گویند او یعقوب لیث صفاری بود که پس از چند سالی حکمرانی در مسند خود سلسله صفاریان را تأسیس نمود. والله اعلم.
داستانی بود با موضوع عیاری و مردانگی، فرستاده شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته سروده تازه از بانو هما طرزی داریم به صدای خودشان. این توته ادبی را به مجله آزادی فرستادند. ما هم بدون تبصره آن را به نشر می سپاریم. معرفت و شناسایی بانو طرزی در چند برنامه قبل به بهانه یک دکلمه به صدای خودشان صورت گرفته بود. با سپاس به آن گوش می دهیم.
بهار چون شگوفه های عشق مرا به آغوشت می خواند و شگوفه ها با چشمان باز منتظرند و سرود هستی در دنیای پرنور با عود هم نوا شده و تو را می سراید در چشمان منتظر آشتی ها و دنیای من پر از شگوفه های توست که از آسمان ها به من هدیه می کنی و در سجود بهاری هر لحظه شگوفه باز می شود، شگوفه باز می شود و شگوفه باز می شود و غنچه های بالغ تو را صدا می زنند و در بامدادان پر نیاز در ستایشت با چنگ عود، با تواضع و التجا، با تواضع و التجا اشکهای مهر را به سبزه ها می سپارند و من در نیایش های پررنگ عاشقانه صدایت می زنم عاشقانه صدایت میزنم، عاشقانه صدایت میزنم. ای بزرگترینم و ای واژه بی انتهای زندگی، و ای واژه بی انتهای زندگی.
پارچه شعری بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
در هفته که گذشت، ستونی مستحکم و تاریخی باقی مانده از بنای ژورنالیسم در افغانستان فرو ریخت. عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار کارکشته، نویسنده آگاه، مورخ، شخصیت ملی و مبارز، با این دنیا ودا گفت و اثرهایی در عرصه ژورنالیسم و تاریخ به جا گذاشت. و من مجری مجله آزادی در چند مصاحبه‌ای که با او داشتم، وی را فصلی از تاریخ مبارزه سیاسی و سیر ژورنالیسم در افغانستان یافتم. به نوشته نویسنده یعقوب معشوف، مبارز شخصیت ملی و مبارز حق طلبی بود که طی حدود 70 سال زندگی سیاسی خیش لحظه عقبگرد نداشت. وی از پیشروان سیاسی دهه 50 بود، با نخبگان پیشتاز زمان خیش چون عبدالرحمن محمودی هسته ملی ندای خلق را بنیاد نهاد و در انتشار جریده ندای خلق همت گماشت. نهاد خانه مولانا می نگارد: عبدالحمید مبارز، فرزند امیر احمد خان یوسفزی، در ماه هوت 1309 هجری شمسی در بابان کوچه کابل به دنیا آمده بود و آموزش‌های اولی را در لیسه استقلال به پایان رساند و سپس دوره‌های آموزشی روزنامه‌نگاری را فرا گرفت و پس از آن در مرکز تربیتی ژورنالیستان فرانسه در روزنامه فرانسوا باریژن و در شعبه رادیو تلویزیون پاریس دوره استاجش را سپری کرد. آقای مبارز پیش از آن که در سال 1989 افغانستان را ترک و مجبور به مهاجرت شود، به ترتیب به عنوان مدیر مسئول روزنامه دولتی انیس، معاون آژانس خبری باختر، مدیر روابط فرهنگی و سپس مشاور پارلمانی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس آژانس خبری باختر، والی ولایت‌های بامیان، لوگر و نیمروز و همچنان معین سواد آموزی وزارت معارف کار کرد. عبدالحمید مبارز آموزش دیده رشته حقوق و علوم سیاسی بود که سالها در کنار پرداختن به کار روزنامه‌نگاری به نوشتن چندین اثر نیز مبادرت ورزید. از آقای مبارز به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در ترویج آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران یاد می‌شود. تا کنون 8 جلد کتاب عبدالحمید مبارز زیر عنوان‌های مختلف چاپ و نشر، بیش از 1500 مقاله علمی، ادبی و فرهنگی وی در رسانه‌های چاپی نیز نشر گردیده است. از جمله خط دیورن سرحد بین المللی نمی باشد، مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی 3 عنوان کتابی بودند که به قلم عبدالحمید مبارز چند سال قبل نوشته شده بود که از سوی کلید گروپ در حضور شمار گسترده نویسنده ها و ژورنالیستان با شهرت رونمایی شده بود. تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمد شاه بابای دورانی تا حامد کرزی کتاب دیگری پرآوازه عبدالحمید مبارز است که مورد توجه بیشترین خوانندگان قرار گرفت. برخی از فعالان فرهنگی و چهره‌های سیاسی در رسانه‌های اجتماعی مرگ آقای مبارز را ضایعه‌ای بزرگ برای افغانستان عنوان کردند. از این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که نام عبدالحمید مبارز در صفحات تاریخ فرهنگی افغانستان خواهند ماند. او افزوده است که مبارز بیشتر عمر خود را صرف حفاظت از منافع ملی، ارزش‌های ملی و انسانی و میراث فرهنگی افغانستان کرد. صمد آژر نویسنده دیگر افغانستان در مورد مرحوم مبارز چنین نوشت: عبدالحمید مبارز خوشنام زیست، مبارزی که از جوانی تا پای مرگ مبارز راه مشروطیت، قانونیت و میهندوستی بود و الحق که به بزرگ داشت می ارزد. با تبعیت از قانون طبیعی بقا و فنا با زندگان ودا گفت. نامش با ژورنالیسم و مطبوعات کشور پیوند ناگسستنی دارد. از افراط و تفریط بیزار بود ولی در پایداری بر حقیقت تزلزل را به خود را نمی داد. آثارش نماینده تفکر احساس آزاد، مستقل و غیر وابسته بوده که یکی از مشخصات کم پیدا در آثار معاصران است. رادیو آزادی هم به مثابه رسانه بین المللی در روز درگذشت عبدالحمید مبارز گزارشی داشت که در آن آمده: عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی از خبرنگاران سرشناس افغانستان روز شنبه به عمر 94 سالگی در کابل درگذشت و پیکر وی در قول آبچکان کابل به خاک سپرده شد. جمشید یما امیری یکی از آگاهان سیاسی در صفحه اکس خود نوشته است که مبارز یک عمر در راستای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرد. او در حقیقت تاریخ زنده مطبوعات افغانستان بود. غفور لیوال آگاه فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید: مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته‌هایی در زمینه تاریخ افغانستان از خود بجا گذاشته است و نثر نوشتاری مبارز ساده، شیرین و شفاف بود. از لحاظ زبانی و انشاء موضوعات نوشته‌های او از آخرین نوشته‌های ناب دری به لهجه کابلی به شمار می‌رود. صدیق الله توحیدی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان بر رادیو آزادی گفت: مبارز حدود نیم قرن برای آزادی بیان و آزادی رسانه قدم زد و قلم زد. مرحوم مبارز در مدت حیاتشان مستر خدمات شایان برای حمایت از خبرنگاران و حفظ ارزش‌های حقوق بشری شدند. خلاصه مبارز در کندوکاو حوادث تاریخی و سیاسی دایم جانبدار حق و عدالت بود. جناب مبارز در آستانه تجلیل از 91مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در 27 اسد 1389 در مصاحبه با رادیو آزادی خواهان اعلام دقیق تاریخ استقلال این کشور شده بود. با استماع این مصاحبه همکارم صدار فروغ با مرحوم عبدالحمید مبارز یادواره این مرد آگاه در بخش ژورنالیسم را به پایان میبریم و بر روح وی درود میفرستیم.
جناب آقای مبارز، شما به عنوان کسی که در مورد مسائل استقلال افغانستان معلومات بیشتر دارین و تازه یک مقاله شما نیز به نشر رسیده که عنوان این مقاله است وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم افغانستان تاریخ دقیق آزادی افغانستان را روشن بسازند، هدف شما از این مسئله چی است؟
موضوعی است که در این اواخر همیشه 28 اسد روز استقلال تجلیل میشه. در سابقه که بود 6 جوزا روز استقلال تجلیل میشد و در بعد از او که شش جوزا را به مای اثر سنبله تبدیل کردن، علت از اقلیم خراب مای جوزا بود که در مای جوزا در وقتا باران زیاد میشد و او وقت جشن هم 6-7 روز گرفته میشد در چمن دوزوری. تاریخ 28 می تاریخ فتح طلس، قوایی که از جنوبی به قماندانی سپاسالار نادرخان بعد از او که باز پادشاه افغانستان شد، اینا طلس که قشلی عسکری میباشه ایر فتح کرده میباشه. ولی که اصلا استقلال روز 24 فروردین که امان الله خان سوار بر اسب داخته یک شمشیر برهنه به کمرش تنها میره به میدان مرادخانی که در اونجا مردم کابل و بسیار جمعیت زیاد میباشه، در اونجا نطق تاریخی خود ایراد میکنه. در این نطق خود است که استقلال داخلی و خارجی افغانستان اعلان میکنه، میگه از این دقیقه کشور ما مستقل است، ما استقلال داریم.
خب هدف شما از نوشتن مقاله چی است؟ یعنی تاریخ دقیق تجلیل از روز سرداد استقلال افغانستان کدام روز باید تعیین شود؟
یکی روز است که یک جشن گرفته میشه، اینا خود تاریخ حقیقی باید اعلان شود. تاریخ حقیقی 24 فروردین.
خب به نظر شما مبارز صاحب در گذشته چطور توجه صورت نگرفته که تاریخ دقیق سرداد استقلال افغانستان مشخص شود؟ دلیلی که از این روز تجلیل نشد از 24 فوریه رئیس سال روز سرداد استقلال کشور چی بوده؟
در وقت رژیم شاهی متاسفانه کوشش میشد که محصل واقعی استقلال که اعلیحضرت امان الله خان است از قلم بفته، از او هیچ تذکر داده نمیشد، نامش در مطبوعات گرفته نمیشد.
مبارز صاحب، روشنفکرای افغانستان به نظر شما چی نقش میتونن داشته باشند در جهت تبلیغ در خصوص مسائل استقلال افغانستان و روشن ساختن از آن آمد؟
ما فکر میکنم کلانترین موضوعی را که روشنفکران به او باید متوجه شوند تاریخ افغانستان است. خود تاریخ یک درس است، از تاریخ باید هم انتباه بگیره، چی اشتباهات صورت گرفته، چی استفاده های صحیح تاریخ صورت گرفته. این برای نسل جوان یک ضرورت است. 30 سال آخر طبقه جوان افغانستان از تاریخ خود بریده شدند، برای معرف نبود، مکاتب بسته بود، پوانتونا بسته بود، کس چیز نوشته نمیکرد، مطبوعات وجود نداشت. بنان همین نسل که امروز جوان امروز ماست، اینا ضرورت بیشتر به دانش تاریخی دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان، که هفته گذشته در کابل درگذشت. در این شماره هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی ناشکری از صفحه جمیل جمال، دومی روزخور از صفحه مبین سایی، و جالب سوم کسب شگفتنگیز. نخست ناشکری. مردی در حالی که به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست به دوستش گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم؟ دوست او دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت: وقتی این مریضی‌ها تقسیم می‌شد ما کجا بودیم؟ انسان زمانی که پیر می شود تازه می فهمد نعمت واقعی همان سلامتی، خانواده، عشق، شادی، با هم بودن، انرژی جوانی و چند دیگر. همین چیزهای ساده بودند که همیشه داشته ولی هرگز برایشان اهمیت نداده و دنبال نداشته ها بوده ایم. خداوند را شکرگزار باشیم که لباسی برای پوشیدن، غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داریم. جالب دوم روزخور، حکایت جوان و پیرمرد در ماه رمضان. در ماه رمضان چند جوان پیرمردی را دیدند که دور از چشم مردم غذا می خورد. با او گفتند: ای پیرمرد، مگر روزه نیستی؟ پیرمرد گفت: چرا روزه استم؟ فقط آب و غذا می خورم. جوانان خندیدند و گفتند: واقعا؟ پیرمرد گفت: بله، دروغ نمی گویم. به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم، ولی چون بیماری خاصی دارم متاسفانه نمی توانم میده را هم روزه دار کنم. بعد پیرمرد به جوانان گفت: آیا شما هم روزه هستید؟ یکی از جوانان در حالی که سرش را از خجالت پایین انداخته بود با آرامی گفت: نه خیر، ما فقط غذا نمی خوریم. جالب سوم، کشف شگفت انگیز. چه کشف شگفت انگیزی؟ دانشمندان کشف کردند که مورچه ها پس از جمع‌آوری دانه ها، دانه هایی که برای زمستان نیاز دارند، دانه ها را قبل از ذخیره سازی در لانه هایشان بدونی می کنند، زیرا شکستن آنها و نصف آنها را از جوانه زدن حتی در اثر باران و بهترین شرایط جوانه زنی باز می دارد. اما دانشمندان وقتی متوجه شدند که دانه های گشنیز ذخیره شده در لانه مورچه ها به جای دو تکه به چهار تکه تقسیم شدند، شگفت زده شدند. پس از تحقیقات آزمایشی دانشمندان دریافتند که دانه گشنیز پس از تقسیم شدن به دو قسمت همچنان جوانه می زند، اما پس از تقسیم شدن به چهار قسمت جوانه نمی زند. پس چگونه این موجودات کوچک همه اینها را می دانند؟ انسان ها خیلی کم می دانند. چیزهای زیادی برای یادگیری موجودات دیگر وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش دارد؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گودی پرانبازی یکی از سرگرمی‌های افغان هاست که بنابر اظهار یکی از کارکشته ها این بازی سابقه بیش از 100 سال دارد و از جمله حرکات و فعالیت ها در پرواز دادن کاغذ پران می توان از چرخه گرفتن، تار دادن، جنگ انداختن، آزاد شدن و در نهایت دویدن در عقب گودی پران آزاد شده و در مواردی افتادن شماری از اطفال کم تجربه از بام هاست که این آخری دلخراش است. شکل و دیزاین گودی پران در نزد بیشتر ساکنان افغانستان متفاوت است. کهنسالان شمال و شمال غرب افغانستان سابقه آن را به صدها سال قبل میبرند و آن را بازورای بادپرک مینامند. بحث بیشتر در مورد گودی پران، کاغذ پران و بازورک را همکارم ادامه میدهد.
محمد آصف فرزند سید محمد متولد 1315 خورشیدی است که در میانه شوربازار و گذر علیرضا خان کابل به دنیا آمده. وی از گودی پرانبازها یا کاغذ پرانبازهای قدیمی کابل است. او درباره تاریخ این ورزش مردمی افغانستان زمان گفته بود، گودی پرانبازی بیشتر از 100 سال بدین سو در افغانستان رواج یافته است، موقعی که ماشین خانه کابل آباد و ماشین های آن نصب گردید. یک عده کارگرهای هندی که حیثیت مکانیک به اصطلاح مردم مستری را داشتند و به کارهای چاپ، ضرب و آهنگری ماهر بودند، به کابل استخدام شدند که از جمله مستری افسر علی و چراغ علی هم بود. افسر علی در امور طبابت بلدیت داشت و چراغ علی ریزه‌کار بود که کاغذپران را در کابل رواج داد. او از کاغذ و نه یعنی بانگز به نام پتنگ، یعنی گودی پران را که معادل لغت پتنگ در زبان اردو است می ساخت و آن را در هوا رها می کرد. ساختمان آن تقریبا مانند یک قطعه مکعب بود که هر ضلع آن از 20 تا 50 سانتی متر بود. اول از نی یا بانکس اسکلت آن را می ساخت و بعدن اطراف آن را با کاغذهای رنگه و سرش کاهی می پوشانید. خلیفه بهاءالدین شاگرد افسر علی بود. پتنگهای عجیب می ساخت. او در کابل شهرت زیاد پیدا کرد. پتنگ بازی و پتنگ پرانی مانند کاغذ بازی کار هر کس نبود و صرف افسر علی، خلیفه بهاءالدین و خلیفه محمد علم رنگیز از پتنگبازان آن زمان کابل بودند. چون پتنگبازی عام شده نتوانست، لاجرم از رواج افتاد و جای آن را کاغذ پران گرفت. بنوشته رحیم فهیم، یکی از آگاهان این بازی، کاغذ گودی پران با نقش و نگار آراسته می شود. در سالهای قبل گودی پرانی که پیامهای عاشقانه بر روی خود داشت خریداران بیشتری داشت و در سالهایی که فضای کشور سیاسی شد از کاغذ پران برای شعر نویسی هم استفاده شد. و اما اساسی ترین جهت گودی پران بازی جنگ انداختن و آزادی گرفتن است. گودی پران بازها تلاش می کنند تا تار رقیب را بریده و گودی پرانش را آزاد کنند و در همین گیرودار است که گردن تماشاچیان با نگاه های متواتر بر آسمان شخ می شود تا نتیجه را شاهد شوند. کاغذ پران بازی تنها در کابل مروج نبوده. در سایر ولایاتی چون بلخ و هرات و چند ولایت دیگر امروزه با مهاجرت ها در کشورهای غربی، امریکا و کانادا نیز با افغان ها یک جا مسافر شده و علاقمندان خود را نگذاشته. کاغذ پران بازی در مزار شریف را در نوشته دوست عزیز یوسف سیمگر باختری به بهانه نوروزی نوشته بود چنین خواندم: به بهانه نوروز که روزهای خوش گودی پران بازی و سعید گودی پران بود و در دشت شور شاهد جنگ و بیانه گودی پرانها بودیم و گاه تا نزدیک آمودریا برای سعید گودی پران آزاد شده و چند متر تار شیشه می دویدیم. کاغذ پران بازی یا به قول مزاریان گودی پران بازی از شوق‌های شیرین جوانان کشور ماست که نه تنها جوانان بلکه جوانان و نیمه پیران ما نیز از هواداران این بازی هن. اما این بازی مخالفانی نیز دارد. همسایگان و غالباً پدر و مادران از مخالفان جدی این بازی هن. زیرا خطر افتادن پسران از بام خاطر والدین را مشوش می سازد. کاغذ پران چند نوع است؟ یک تختهی، نیم تختهی، سپارچه، قرمهی، تپاندار، شلشلکدار و غیره. تار کاغذ پرانهای جنگی تار شیشه نام دارد و معمولاً از گودهای تار نمردار استفاده می شد. تار شیشه زدن کار سهل نیست و هر کس نمی تواند تار اعلا شیشه بزند. اول باید شیشه در هاون به پودر بدل شود. مواد تار شیشه نزد هر کاغذ پران باز متفاوت است و کسی به کسی از راز کار خود نمی گوید. از اجزای مهم خمیر شیشه ماده است به نام شنگرف. این ماده رنگ قرمزی جلادار دارد و بسیار کمیاب و قیمت است. در آن زمانها این ماده گرانبها در شهر ما فقط در دکان کاکا صوفی جمعخان در نزدیکی مسجد شیخ میرغیلانی یافت می شد. صوفی جمعخان در گذر قلندرشاه زندگی می کرد. بهترین گودی پرانباز شهر مزار شریف سردار خلیل جان نام داشت. او از نوادگان امیر دوست محمد خان امیر کبیر بود. او در کابل زمین مرد به نام مستری معروف بود. یاد همه گودی پرانبازهای آن زمان به خیر باد. این بازی تفریحی در ولایت هرات هم علاقمندان خود را دارد. کاغذبران بازی یا بادبادک بازی یکی از تفریح‌های عمده جوانان و اطفال در روزهای جمعه و رخصتی در ولایت هرات است. این بازی بیشتر در ساحات وسیع توسط مردم به پیش برده می شود که تار دادن، جنگ انداختن، کاغذبران و در نهایت دویدن به دنبال کاغذبران رها شده بخشی از این سرگرمی است. با باور محمد آصف کابولی، اجزای اساسی گودیپران از تار شیشه عبارت است از شوله برنج لک، میدگک شیشه، گند، نشایسته، پیچ پیلی و پلاس پیلی. ابتدا شیشه را میکوبند و اصافی میگذرانند. پودر شیشه را به دست آورده بعدن قدر برنج لک در آن میجوشانند. در بین آن گند را مخلوط کرده، از یک پارچه شیره آن را می کشند که به اندازه خمیر غلظت داشته و پودر شیشه را با قدر رنگ شیرین و اجزای دیگر در آن مخلوط می کنند و به طرز خاص به تار می مالند. بعد از این که تار خشک شد آن را در چرخه ها می پیچانند و مورد استفاده قرار می دهند. اشکال کاغذپران ها متفاوت است. اول گودی پران ها را دیزاین و طراحی می نمایند. صورتی، کلگنجشکی، واسکتی، دوتکه، سیتکه، کشمیره، شطرنجی، چشمک، بیرقی و غیره که چند رنگ کاغذ را بروش نموده و پارچه های کاغذ را مطابق ذوق و طرح تعیین شده سرش می نمایند. گودی پران بازی در زمان ریاست مرحوم سردار آقا کوشش شد که در داخل بازی های المپیک شود و در فصل آغازین سال در میدان های کمپانی کابل به سطح گسترده و یا به اشتراک علاقمندان به یکی از تفریح های رایج و پر جم و جوش مبدل شده بود. این بازی در سالهای تسلط نخستین طالبان ممنوع اعلام شد و امروزه نیز گرمی خود را ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون گودی پران بازی یا کاغذ پران بازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود بیش از 100 سال در بین مردم این کشور مروج بوده است. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
سلسله موی تو حلقه دامه بلاست هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست بزنندم به تیر در نظرش بیدیری گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری دیدنی و یک نظر سد چو منش خون به سلسله موی تو برود جان ما در طلب وصل تو
سر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوست تر از جان دوست. سلسله موی تو حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا.